من باید به فروش برسه. بالاتر از اون دیگه میشه هزینه تبلیغات و اینایی که میگیرن دیگه.
اما حتی این پیرنها خارجی باشن و پای اونها ارز آزاد خرج شده باشه، با توجه به قیمتهای ارز که این روزها حتی از سال گذشته پایین تره، این افزایش قیمتها توجیهی نداره. برای اینکه بفهمیم این قیمتهای فروشگاهی چقدر با واقعیت هزینه‌های تولید همخونی داره، سراغ اتحادیه پیرندوزان رفتیم. آقای آقا کوچکی به ما گفت بهترین پارچه پیراهنی با بهترین دوخت، اون هم با سفارش تکی، نهایتاً 120 هزار تومان تموم میشه.
والا پارچه در سطح عمده فروشیش، مثلا اگر الان فروجت الان باشه متری مثلا خدمت جناب علی اشخانم 18 هزار تومان، تقریبا تک فروش بخواد بدوزه میشه یه متر و نیم، ولی در سطح کلون یه متر و سی مصرف میکنه. منتها اگر شما برید در یه مغازه‌ای که مثلا یه دونه پیرهن دیگه 18000 تومان نیست، متر فروش این میشه 35000 تومان 40000 تومان. کسی مراجعه بکنه در یه مغازه پارچه متری 45 تومان.
اجرت دوخت الان چقدره؟
خدمت جناب علی عرض کنم فکر نمی‌کنم که 40-35 تومان باشه.
یعنی پارچه خوب و حتی تک فروشی حساب کنیم با دوخت خوب
نهایت تومان در میاد.
تولید کننده های پیرن میگن وجود دلالی و سوجویی در چرخه فروش حقوق تولید کننده ها رو هم ضایع کرده و این قیمت ها حتی به ضرر تولیده. آقای درودیان تولید کننده پیراهن:
بچه های ما اون پیرن هایی که مثلا خارجی پارچش الان گرون شده فلان با ارزن من چی میارن، دارن مثلا 110 تومن اون علاوه رو دارن میدن به مغازه دار. مغازه دار حالا هر چی دلش خواد میگه روش، اونا رو باید معرفی کنم بیان بگیرن. اونا از بچه های صنف پوشاکن، اینا چرا اینجوری میفروشن؟
آقای آقا کوچکی میگه ما آماده ایم تا با شکایت مردم در این رابطه رسیدگی کنیم، اما در خصوص برخورد با گرانفروشی پیراهن مشکی در فروشگاه های پوشاک، دست اتحادیه پوشاک بازتر از ماست.
حالا ممکنه متخلفین این پارچه تنظیف رو بدن مشکی رنگ کنن بعدم پیراهن بدوزن، اینم راهش اینه که مردم اشرافیت داشته باشن، چیزی میخوام بخرن بدونن به ما تماس بگیرن، در عرض 10 دقیقه بازرسی ما جلوی در اون فروشگاه.
ایجاد بازار سیاه برای پیراهن مشکی که بازار اصلیش توی ماه محرمه، شاید نوعی سوء استفاده از اعتقادات مردم باشه. اگر این پارچه ها خارجی هم باشن و یا مواد اولیه‌اش از خارج بیاد، باز با توجه به کاهش نرخ دلار نه تنها افزایش چند برابری منطقی نیست، بلکه حتی باید منحنی قیمت کاهش داشته باشه.
شما عزیزان شنونده هم نظرتون رو درباره این گزارش افزایش قیمت لباس مشکی و حتی سایر اقلام مرتبط با ایام عزاداری برای ما ارسال بکنید به شماره 30610. به پایان پیک بامدادی امروز رسیدیم. مجددا ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. در این ایام ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. سپاسگزارم. روز بخیر و خدا نگهدار.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متأسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
شما وقتی با ماشین میرید سفر دوست دارید زودتر برسید یا هی تو مسیر وای میسین؟
من دوست دارم زودتر برسم.
ما ولی همیشه اگه یه جای سرسبز سر راهمون باشه، مثلا کنار رودخونه، نزدیک جنگل یا یه جای باصفا، حتما وای میسین.
منم دوست دارم زودتر برسم، ولی اگه سر راه دریا باشه اصلا نمیتونم ازش بگذرم.
منم فکر میکنم یه قسمتی از ذوق سفر به خاطرات جاده است، واسه همین عاشق وایسادن تو جاده‌ام. ولی نه تو ترافیکا، دیوونه میشم اینجا،
خصوصا تو صف عوارضی جاده ها که بعضی وقتا خیلی هم طولانی میشه.
با خرید برچسب پرداخت الکترونیکی عوارض بانک مسکن، با آرامش خاطر و اطمینان بیشتر سفر کنید. بانک مسکن به فردایی بهتر می اندیشد.
جوین گردی یادته که باشید چه وزه ای داشت چه می چسبید، جوین رهون بخور میشه جون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین رهون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رهون با جوین اخماتو وا می کنه، جوین خودشو تو دل جا می کنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
به سخاوت خاک جهرم، به شادی لحظه به بار نشستن، به همت کشاورزان این دیار و به خوشی عطر لیمو مفتخریم. مفتخریم به سالها تجربه و مفتخریم به تازگی و طعم طبیعی به دست آمده از این محصولات. همه شما در شادمانی جشن لیموی این شهر مهربان و سخاوتمند سهیم هستید. یک و یک سربلند از برپایی جشن چیدن لیمون در شهر جهرم، خواستگاه لیموی ایران. آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
دوستان عزیز، امید یعنی دلبستن به آینده روشنی که با تلاش و پشتکار میشه بهش رسید. امید یکی از عوامل اصلی حرکت چرخهای زندگی ما انسان هاست که حتی اگه یه روز از دلهای مردم جهان برداشته بشه، نظام زندگیشون به هم میریزه و دیگه کسی برای فعالیت و تلاش و جنب و جوش دلیلی پیدا نمی کنه. دلهاتون پر امید باشه. 8:37:56 است. اینجا تهران، رادیو ایران.
Thank you.
دوستان عزیز، بعضی از ما دنبال یک فرصت میگردیم تا ورزش کردن رو شروع کنیم. اگه شما هم جز این افراد هستید، خوبه که به دوچرخه سواری هم فکر بکنید. خب برنامه بعدی ما تقدیم میشه به شما علاقمندان به ورزش که این برنامه رو از رادیو ایران بهتون تقدیم میکنیم.
روی خط ورزش
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، اون چیزی که از این لحظه تقدیم حضور شما میشه آخرین روی خط ورزش هفته است. احسان زاره امروز هم تهیه کننده برنامه است و مصطفی قهرودیان پشت میز صدا است. کاروان تیم ملی فوتبال کشورمون تا ساعتی دیگر وارد کشور هنگ کنگ میشه. شاید نکته جالب توجه این ورودی باشه که خود میزبان نیست، یعنی هنگ کنگی ها الان در پنوم پن در پایتخت کامبوج هستن که امروز با تیم ملی فوتبال کامبوج بازی میکنن، ولی میهمان رسید. یعنی تیم ملی فوتبال کشورمون تا 3 ساعت دیگه وارد کشور هنگ کنگ میشه. برای بچه های تیم ملی فوتبال کشورمون دیشب پرواز کردن به سمت دبی امارات، 1 ساعت توقف داشتن و بعد سوار پرواز شدن که مستقیما به کشور هنگ کنگ میره. 9 ساعت در مسیر هستن و ان شاءالله تا 3 ساعت دیگه وارد هنگ کنگ میشن. از بازی تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل هنگ کنگ هم خدمت شما بگم که این بازی سه‌شنبه هفته آینده 19 شهریور ماه ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت تهران، 8 شب به وقت محلی در کشور هنگ کنگ برگزار میشه. آخرین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال کشورمون هم پیش از ظهر دیروز در زمین شماره 2 آکادمی ملی فوتبال خیلی عالی و درجه 1 با روحیه بالا با حضور اشکان دژاگر که اون نفر آخر به اردو دعوت شده برگزار شد. بازم از تیم ملی خبر داریم. مهدی طارمی به خاطر آسیب دیدگی تیم ملی رو در سفر به هنگ کنگ همراهی نکرد. این خبر رو پزشک تیم ملی فوتبال داد و گفته آقای طارمی دچار آسیب دیدگی شد و به همین دلیل برای بررسی بیشتر درباره وضعیتش در روزهای آینده تصمیم گیری میشه و این بازیکن در بازی اول تیم ملی مقابل هنگ کنگ در کشور هنگ کنگ حضور نخواهد داشت. نماینده اجرایی فدراسیون فوتبال کشورمون که 48 ساعت زودتر به کشور هنگ کنگ رفته که مقدمات حضور تیم ملی رو فراهم بکنه، الان اونجا حضور داره و همه چی داره مهیای حضور تیم ملی فوتبال کشورمون برای اولین بازی مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های آسیا میشه. اما درسته که تیم ملی فوتبال ایران هفته نخست با حکم قرعه استراحت میکنه، اما از امروز مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت‌های آسیا در سراسر قاره آسیا برگزار خواهد شد. 16 دیدار امروز و امشب برگزار میشه. در گروه ما، یعنی گروه سه مسابقات، همونطور که عرض کردم کامبوج میزبان تیم ملی فوتبال هنگ کنگ، حریف اول ما در مسابقات، و از ساعت 21:09 امشب در منامه دیدار فوق العاده حساس بحرین و عراق قراره که برگزار بشه. ما استراحت میکنیم در هفته اول. در بازی‌های مهمی که امروز برگزار میشه، در گروه 1 فیلیپین به مساف با سوریه میره، در گروه 2 مسابقات کویت میزبان نپال، در گروه 4 فلسطین و ازبکستان رو در روی هم قرار میگیرن، قطر در گروه 5 میزبان افغانستان و هند به مساف با عمان میره، در گروه 6 مغولستان، میانمار، تاجیکستان، قرقیزستان در گروه 7، اندونزی و مالزی با هم دیدار میکنن و در گروه 8 دیدار مهمه بازی کره شمالی و لبنان در پیونگیانگ در هفته‌ای که در همین گروه کره جنوبی استراحت داره. شما شنونده روی خط ورزش هستید، برنامه که شنبه تا پنجشنبه هر هفته 8:40 دقیقه تا 9 صبح از این شبکه رادیویی یعنی رادیو ایران تقدیم حضور شما میشه. تیم برنامه سازی این هفته که تقدیم حضور شما شد احسان زاره تهیه کننده و من ایمان عارضه، و هفته مقابل آقایان جواد فیاضی تهیه کننده و دوست خوبم حسین معتمد هاشمی گوینده. اما خبرهای فوتبالی رو با هم پیگیری میکنیم. در آستانه آغاز رقابت‌های مقدماتی ملت‌های آسیا و جام جهانی 2022 قطر، انتشار یک پست جنجالی از سوی صفحه شخصی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در یکی از شبکه‌های اجتماعی بسیار پرطرفدار باعث خشم و حمله طرفدار فوتبال در کشورمون به این صفحه شده از فیفا، چیزی که 6000 تا بازدید هم داشت و بعد فیفا از روی صفحه حذفش کرد و اون هم در واقع استفاده از یک نام‌های جعلی بود که متاسفانه این اتفاق افتاد. و خب دیشب فیفا برای اینکه حواشی بیشتری سراغش نیاد در آستانه رقابت‌های آسیایی این پست رو حذف کرد. با چه زبونی بگیم؟ اسمش خلیج فارسه، تا ابدم فارس میمونه. هفته 11 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال فردا جمعه با هر 7 مسابقه پیگیری میشه که در حساس‌ترین بازی که فردا علاقه‌مندان به فوتبال باید در استان مرکزی شهر ساوه اونو تماشا بکنن، دیدار تیم‌های اول و دوم جدول رده‌بندی سنیش ساوه که با 20 امتیاز در جایگاه اول جدول قرار گرفته، فردا باید از تیم گیتی پسند، تیم قدرتمند گیتی پسند میزبانی بکنه. بازی که میتونه در واقع حواشی خیلی قابل توجهی هم داشته باشه، دیدار بسیار حساسه و در واقع میتونم بگم حساس‌ترین بازی هفته 11 رقابت لیگ برتر فوتسال. در سایر مسابقات تیم ملی حفاری اهواز که در جایگاه ششم جدول قرار گرفته به مساف با سوهان محمدسیمای قم میره که همکنون جایگاهش سوم جدول و یه بازی هم کمتر داره نسبت به سایر تیم‌ها. فرشارهای مشهد میزبان شاهین کرمانشاه، ستارگان ورامین به مساف با اهورای بهبهان میره، شهروند ساری رودروی آذرخش بندرعباس قرار میگیره در سالن مرحوم سید رسول حسینی شهرستان ساری، هایپر شهر شاهین شهر به مساف مقاومت البرز خواهد رفت و مثل سونگون که تازه از رقابت‌های باشگاه جهان برگشته و در رقابت‌های باشگاه آسیا هم نتیجه نگرفت و سرمربیش هم برکنار شد، باید در ورزقان از تیم ارژن شیراز میزبانی کنه. خبرهای منهای فوتبالی رو بسکتبال شروع میکنیم. هم در دیدار اول مقابل پورتوریکو و هم در دیدار آخرمون دیروز مقابل تیم قدرتمند اسپانیا، در ثانیه‌های پایانی و در یک چهارم یا همون کوارتر چهارم نتیجه رو واگذار کردیم هم به پورتوریکو و هم به اسپانیا. اینکه چرا این اتفاق افتاد و چرا بازی‌های برده رو تقدیم پورتوریکو و اسپانیا کردیم، دوست بسیار عزیزم افشین رضاپور پشت خط ارتباطی برنامه از کارشناسان شناخته شده و برجسته بسکتبال کشور. آقای رضاپور سلام می‌کنم به شما، صبح بخیر.
درود بر شما آقای عارضه، صبح شما بخیر. درود بر هموطنان شنوندگان خوب شبکه رادیو ایران.
متشکرم آقای رضاپور. چی شد ما هم مقابل پورتوریکو هم مقابل اسپانیا در یک چهارم چهارم یا همون کوارتر چهارم در ثانیه‌های پایانی نتیجه رو واگذار کردیم، در حالی که حداقل مقابل پورتوریکو میتونستیم برنده باشیم و امیدوارانه به مساف با اسپانیا و تونس بریم؟
بیشتر به در واقع فقدان استراتژی لازم در موقعیت‌های ویژه بازی‌ها برمی‌گرده که ما از این استراتژی بی‌بهره هستیم و در حتی بازی دیشب مقابل اسپانیا هم این استراتژی رو نداشتیم. یا مسائل روحی روانی میتونیم بگیم که عامل هست که این باور ایجاد نشده که تیم ما میتونه وقتی که در مقابل اسپانیا در دقایق پایانی پیش هست میتونه این برتری رو ادامه بده و به برتری نهایی و نتیجه گیری نهایی به سود خودش خاتمه بده. و این باور رو من فکر میکنم که کادر فنی تیم ملی بسکتبال نتونسته به تیم ملی القا بکنه که در مقابل حریفان بزرگی مثل اسپانیا هم که حالا بی انگیزه هستن، صعودشون مشخص شده بود برای دور بعد، بله. از الان برنامه‌ریزیشون رو برای دور بعد که بازی سنگین‌تری برابر به ویژه صربستان خواهند داشت دارن برنامه‌ریزی میکنن. به هر حال ما این توانمندی رو داریم در حین مسابقه و در جریان بازی که نتیجه مشخص بود که پیش افتاده بودیم و میتونستیم برنده بازی باشیم، اما به هر حال این باور هم وجود نداشت. در بازی‌های قبلی هم که یه مقدار شرایط تیم ما سخت شد، در لحظات پایانی بازی‌ها رو واگذار کردیم، به ویژه بازی مورد نظر شما در مقابل پورتوریکو هم ما همین مشکلات رو داشتیم، اتکای بیش از حد به توانمندی فردی بازیکنان و نداشتن برنامه راهبردی در موقعیت‌های ویژه که استرس های ناشی از اتفاقات آخر بازی به ویژه از سوی کادر فنی که به تیم مسئولی گشته بود در واقع شرایط برتری تیم ما رو کم کرد و به احتمال پیروزی حریفان اضافه کرد که همون گونه هم شد و حریفان در مقابل ما به برتری رسیدن.
بله آقای رضا پور، دور اول تموم شد، دور گروهی تموم شد برای تیم ملی بسکتبال کشورمون و همه تیم های گروه های 1 تا 4، گروه بعدی هم خب به اتمام میرسه. یه دور دوم با بیم و امید ما داریم، یعنی مقابل آنگولا و فیلیپین باید قرار بگیریم. چینی هم با توجه به که دیروز مقابل ونزوئلا بازیشون رو واگذار کردن، شاید مقدار امید ما بیشتر شد برای اینکه در رده‌بندی 17 تا 32 بالاترین تیم آسیایی قرار بگیریم. پیش بینی شما و تحلیل شما چی هست؟ این اتفاق میفته؟ یعنی ما بعد در مصاف با آنگولا و فیلیپین میتونیم اون کاری رو انجام بدیم که در دور گروهی انجام ندادیم؟
ما بازیکنان خوبی داریم، در بازی اول برابر پورتوریکو نشون دادیم شروع خوبی داشتیم، تورنمنت رو خوب آغاز کردیم، دیشب هم ثابت کردیم که تیم ما خوب هست، هرچند که با 3 تا باخت همراه بود، اما ما خوب از دور مقدماتی بیرون اومدیم. به هر حال هرچند که عرض کردم شرایط تیم ما به گونه‌ای بود که ما بایستی به 16 تا تیم می‌رفتیم با توجه به بازی‌هایی که انجام دادیم. حالا نمی‌خوایم به عقب برگردیم، فعلا هم جاش نیست، اما حالا که دیگه شانس دوباره در خونه ما رو زده، با نتایج حریفان شرایط ما تعیین میشه، امیدوار هستیم که این نتایج حریفان این بار به کمک کادر فنی و تیم ملی بسکتبال کشورمون بیاد و با همون باختایی که اشاره فرمودی در مورد تیم چین، این باختها ادامه پیدا بکنه و ما هم 2 تا بازی خودمون رو حتما در مقابل تیم‌های آنگولا و فیلیپین ببریم و به المپیک صعود بکنیم. فقط الان فرمون دست تیم چین هست، یعنی از عهده ما خارجه، یعنی ان شاء الله برن تو 2 تا بازیشو ببره، ما اصلا هر 2 تا بازی هم صعود بکنیم ببریم صعود نخواهیم کرد. همه چیز بستگی به چین داره، فقط ما باید 2 تا بازی رو سعی بکنیم که بچه‌ها دیگه اون اشتباهات آخر بازی رو نکنن، به ویژه در مقابل آنگولا که خیلی سرنویسات خواهد بود دیدار فردا ساعت 12:30 برای بسکتبالیستای ما.
ان شاء الله امیدواریم یه جایی تو این مسیر بالاخره چینیا به گارد ریل برخورد بکنن مسیر و ما ببریم و ان شاء الله صعود بکنیم. خیلی متشکرم آقای رضا،
خیلی ممنون،
بزرگوارید، خداحافظ. خبرهای منهای فوتبالیمون رو ادامه میدیم با خبری و در واقع مصاحبه از حامد حدادی کاپیتان تیم ملی بسکتبال کشورمون که گفته عملکرد خوبی مقابل اسپانیا داشتیم، همه بچه‌ها خوب بازی کردن، ولی خب در دقایق پایانی مثل بازی با پورتوریکو هم که عرض کردیم و در گفتگو با رضا پور مشخص بود، گریبانگیر اشتباهاتمون شدیم و در واقع اشتباهات گریبانگیر ما شد و ما گریبانگیر اونا و همه چی خراب شد در ثانیه‌های پایانی. مایکل سمپور هم که 13 امتیاز برای
تیم بسکتبالمون دیروز گرفت و با انگیزه زیادی مقابل اسپانیا بازی کرد، ولی متاسفانه باز هم دقایق پایانی این شانس رو از ما گرفت. در مسابقات مهمی هم که دیروز برگزار شد، فیلیپین 84-81 به آنگولا باخت، رقبایی که باید ما باشون بازی بکنیم جمعه و یک شنبه، یعنی فردا و یک شنبه. ایتالیا 77-92 به تیم قدرتمند سربستانی باخت که خیلی راحت موفق شده بود تیم فیلیپین رو شکست بده. در سایر گروه ها هم نتایج مهم، شکست روسیه مقابل آرژانتین بود که 61-69 رقم خورد. این خبر هم جالبه، در حالی که قرار بود کاروان تیرانداز ایران دیشب از برزیل به تهران برگرده، اما به خاطر عدم صدور مجوز خروج سلاح ملی پوشا از برزیل، اعضای تیم ملی با مشکل مواجه شدند و دیشب در فرودگاه معطل موندن، تا جایی که آقای ناصر رسولی سخنگوی فدراسیون تیراندازی درخواست کمک کردن از سفیر محترم ایران در کشور برزیل و گفتن این مسئله حتما خیلی زود با رایزنی هایی که سفیر محترم و البته کنسولگری ایران انجام خواهد داد برطرف میشه و تیم ملی برمیگرده به تهران. احسان حدادی نماینده پرتاب دیسک ایران امروز در مسابقات دایموند لیگ به مصاف رقباش میره، بهتره بگیم امشب حدادی در بروکسل بلژیک با 9 پرتابگر دیگه رقابت میکنه که به غیر از اولا استونز 8 نفر دیگه در المپیک 2016 برزیل حضور داشتن و حتی قهرمان المپیک هم یعنی کریستوف هارتینگ و پیوتو مالاچوفسکی هم امشب هستن و رقابت میکنن با احسان حدادی ما. و خبر آخرین بخشمون این که رئیس سابق هیئت مدیره باشگاه استقلال یعنی آقای احمد سعادتمند کاندیدای ریاست فدراسیون والیبال شد. برنامه امروز و این هفته روی خط ورزش رو با خبرهای از فوتبال در آن سوی مرزها به پایان میبریم. با پایان رسمی مهلت قانونی نقل و انتقالات تابستانی فوتبال اروپا، فهرستی از 10 نقل و انتقال گرون فوتبال این قاره منتشر شد که جالبه، ژائو فلیکس از بنفیکا، در واقع نقل مکانش از بنفیکا به اتلتیکو مادرید با مبلغ 126 میلیون یورو در صدر، آنتوان گریزمان از اتلتیکو به بارسلونا با 120 میلیون یورو دوم، ادن هازارد در چلسی به رئال مادرید با 100 میلیون یورو سوم، هری مگوایر از لستر به منچستر یونایتد با 87 میلیون یورو در جایگاه چهارم هست و ماتیاس دلیخت از آژاکس به یوونتوس با عدد 85.5 میلیون یورو در جایگاه پنجم قرار گرفت. رده‌های ششم تا دهم هم در اختیار لوکاس هرناندز، نیکولاس پپه، فرانکی دیونگ، رودری و روملو لوکاکو. امروز امشب 5 بازی دوستانه ملی در نقاط مختلف دنیا برگزار میشه. از ساعت 2:50 عصر به وقت تهران ژاپنی‌ها به مصاف با پاراگوئه میرن، ساعت 6 بعد از ظهر کره جنوبی در دیدار دوستانه به مصاف با گرجستان میره، 9:30 امشب عربستان میزبان مالی خواهد بود در دیدار دوستانه و ساعت 11:00 امشب به وقت تهران 2 مسابقه دوستانه همزمان در چارچوب دیدارهای ملی برگزار میشه، ایرلند شمالی با لوکزامبورگ و مونتنگرو با مجارستان. فدراسیون فوتبال بلژیک با انتشار بیانیه‌ای در سایت رسمی این سازمان حمایت خودش از روملو لوکاکو اعلام کرد. لوکاکو در بازی اینتر کالیاری در هفته دوم سری آ ایتالیا از سوی هواداری میزبان مورد اهانت نژادپرستانه قرار گرفت. دمبابا مهاجم سنگالی و سابق چلسی هم در واکنش به این اتفاق که در بازی اینتر کالیاری در سری آ ایتالیا رخ داد، یک پیشنهادی رو به سیاه‌پوستای شاغل در رقابت‌های سری آ ایتالیا داده و گفته من از تمام بازیکن‌های سیاه‌پوست درخواست میکنم برای مبارزه با نژادپرستی لیگ ایتالیا رو ترک کنم. از کریستوف متزلدر مدافع سابق رئال مادرید و دورتموند هم بشنوید که به اتهام مالکیت و پخش تصاویر نامربوط برای کودکان مورد بازجویی قرار گرفته و گفته میشه احتمالاً باید زندانی بشه با حکمی که دادگاه برای این فوتبالیست سابق رئال دورتموند در نظر میگیره. و خبر آخرمون این که هوگو لوریس دروازه‌بان و کاپتان با تجربه تاتنهام میگه لیورپول شانس اول قهرمانی در این فصل لیگ برتر جزیره است، اما تاتنهام نمیتونه در حضور قدرت‌هایی مثل لیورپول و منچستر سیتی شانسی برای قهرمانی داشته باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز و این هفته. من ایمان عارضه به همراه احسان زاره و مصطفی قهرودیان با شما خدافظی میکنیم. دعوت میکنم حتما از شنبه پیگیری برنامه باشید. حسین معتمدهاشمی و جواد فیضی همراه شما خواهند بود. ایام رو هم تسلیت میگم، التماس دعا خانم ها و آقایان، خداحافظ.